واقعا که علاج این بیماری و ویروس دست خودمون هستش. امیدوارم که ما بتونیم مسئولیت ایمنی خودمون و کسانی که در کنار ما زندگی میکنن رو حتما داشته باشیم تا بتونیم خلاص بشیم از شر این بیماری، این ویروس خطرناک انشاءالله. دوستان عزیز، به ساعت 15 رسیدیم و میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم کتاب گویای یادنامک 57 رو. به اتفاق هم این کتاب گویا رو به مدت 15 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. اسارت:
گل شبدر. نویسنده: داوود گودرزی، متولد 1340، اهواز، لیسانس بازرگانی، جانباز 50%، 10 سال اسارت. چهارمین سال بود که به اردوگاه موصل 4 تبعید شده بودیم، اردوگاهی که به اردوگاه مخالفین معروف بود و قوانین خاص خودش را داشت. زمستان رفت و بهار با همه ی تراوتش از راه رسید. همگی خوشحال بودند. زمستان برای ما با همه ی زیبایی‌هایش سخت بود و طاقت فرسا. خوابیدن در روزهای زمستانی با 2 پتو و کف سرد و سیمانی آسایشگاه ممکن نبود. ما تا صبح در آرزوی طلوع خورشید غلط می‌زدیم و در خود مچاله می‌شدیم. صبح هنگام در آفتاب گرم می نشستیم و خواب از دست رفته شب را با چرت زدن جبران می کردیم. اما با آمدن بهار همه چیز در حال تغییر و تحول بود. یک روز صبح با فریاد مسئول آسایشگاه از خواب پریدم. پتوی کهنه ای را که حالا دیگر همچون خودمان 8 سال اسارتش را می گذراند و همه پرسهایش ریخته بود، با اکراه به کناری زدم و آن را مچاله کردم و زیر پایم قرار دادم. دستهایم را به دور پاهایم گره زدم و سرم را بر زانو گذاشتم و شروع کردم به چرت زدن. هر کدام از بچه ها که از خواب بیدار می شدند چیزی می گفتند، اما همگی منتظر بودیم، منتظر سوت آمار صبحگاهی. مسئول آسایشگاه با کاغذی در دست شروع به خواندن اسامی 10 نفری کرد که آن روز مسئول نظافت آسایشگاه بودند. صدای باز شدن قفل و زنجیر در آسایشگاه نیز به گوش رسید. همگی به طرف بیرون آسایشگاه هجوم آوردیم. در جلوی آسایشگاه با فریادهای بلند و خشن سربازان روبرو شدیم. در صف آمار نشستیم و منتظر تیم آمارگیر ماندیم. به اطرافم نگاه می کردم، به سیمخارداری که در چند متری ما بود. زیر آخرین ردیف آن چیزی نظرم را به خودش جلب کرد. برق شوق در چشمانم جرقه زد. بیشتر خیره شدم. آری، خودش بود. گیاه شبدر با گلهای سفید و ارغوانی، گلهایی که عطر آن تداعی کننده بهترین و شادترین لحظات دوران نوجوانیم بود. انتظار طولانی آمار صبحگاهی که آن روز بیشتر طول کشیده بود بالاخره به سر آمد و سوت آزاد باش زده شد. بچه ها همگی به طرف دستشویی ها دویدند و من برخلاف همه به طرف سیمخاردار رفتم. نزدیک شدن به سیمخاردار ممنوع بود و به شدت با متخلف برخورد می شد. به بالای سرم نگاه کردم، به نگهبانی که به دقت مرا زیر نظر داشت. وقتی به سیمخاردار نزدیکتر شدم، نگاه تند سرباز عراقی ممنوع بودن کارم را به من متذکر شد. لحظه ای مکث کردم. به اطراف نگریستم و در همان نزدیکی ها مشغول قدم زدن شدم. اندکی بعد با احتیاط بیشتر کمی جلو رفتم و با دقت محو تماشای گلهای شبتر شدم. سرمست بود و شاد. در یک صبح بهاری با گلهای سفید ارغوانی 4 بوته کوچک بودند که همه گل داده بودند. نشستم و آهسته خم شدم. چشمهایم را بستم و با همه وجود آن را بویدم. چشمانم را بستم و پرواز کردم. پرواز کردم به دوران نوجوانیم، به دورانی که همه چیز بود، به دامنه‌های سرسبز زاگرس، به روستا، به دشت‌های سبز و پر از گل‌های شبتر، به آنجایی که انسان‌هایش همه سرشار از صداقت و پاکی بودند، پر از سادگی، پر از نشاط، پر کار و قانع. روستا با همه مهربانیش و هم همه و فریادهای کودکانه من و پسر عموهایم، شیطنت‌های بچگی و دویدن در مزارع و کشتزارهای پر از گل‌های شبتر که عطر آن سرمستمان کرده بود. غرق در خاطرات خوشم بودم که به ناگاه پهلویم به شدت درد گرفت. از جا پریدم. سرباز عراقی بالای سرم بود. با صدای بسیار خشن و وحشتناکش فریادی کشید و شروع به کتک زدن من کرد. با کابل مرتب به سر و کله‌ام می‌کوبید و دشنام می‌داد. هرچه می‌خواستم برایش توضیح دهم، عصبانی‌تر می‌شد و شدت ضرباتش بیشتر. با ضربات کابل مرا بدرقه کرد و گفت: اگر بار دیگر به سیم خاردار نزدیک شوم، مرا به زندان انفرادی خواهد برد. به آسایشگاه برگشتم. همه بدنم سوزن سوزن شده بود و درد داشت. هنوز در رویاهای کودکی‌ام بودم. با خودم گفتم: چه شانس بدی؟ چرا اینجا؟ زیر سیم خاردار، در این مکان ممنوع؟ گویی سیمخاردارها پاره‌ای جدا نشدنی از مشکلات همیشگی ما بودند و در هر زمان درد سرساز. وسوسه وجود گلهای شب در لحظه ای آرامم نمی گذاشت. دوباره برگشتم و بی پروا به سوی سیمخاردار حرکت کردم. دوباره زانو زدم و مشغول بویدن گلهای شب در شدم. صدای فریاد سربازها را که حالا دیگر 2 نفر شده بودند به خوبی می شنیدم. اما توجهی نمی کردم. ضربات سهمگین کابل‌ها احساس خوش بوییدن گل‌ها را به سرعت از بین برد. آنها مرا به شدت کتک زدند. از بینیم خون می‌آمد. همه لباس‌هایم خونی شده بود. اما آنها دستبردار نبودند. مسئول اردوگاه دوان دوان به طرف ما آمد. علت کتک زدن مرا از سربازها پرسید. بعد از کمی مکس، شکایت و داد و فریاد فراوان سربازهای عراقی و واسطه شدن مسئول اردوگاه، یکی از آنها که در خشونت معروف بود، به طرف سیمخاردار رفت و گلهای شبدر را زیر پاهایش له کرد. بعد نگاهی به من انداخت و گفت: حالا راحت شدی؟ اینم گلها. بسیار عصبانی شده بودم. گویی قلبم را در زیر پوتینهایش له کرده بود. سرباز دیگری به طرف سیمخاردارها رفت و گلهای شبدر له شده را از ریشه کند و جلوی من انداخت و با زدن چند کابل دیگر به من گفت: حالا برو. هنوز چشم از شبدرهای کنده شده بر نداشته بودم. یکی از آنها سالم بود و کاملا له نشده بود. با رفتن سربازها به محل برگشتم و گل شبدر سالم را برداشتم و به آسایشگاه بردم. قوطی رب گوجه ای را که به عنوان لیوان از آن استفاده می کردم پر از آب کردم و گل شبدر را در آن و آن را در پنجره بالای سرم قرار دادم. حالا دیگر مال من بود و در کنار من. بعد از آمارگیری عصر با اشتیاق فراوان و آرامش تمام، به دور از هر مزاحمتی، گل شبدر را در کنار خود قرار دادم و بارها آن را بوییدم. شب هنگام گل شبدر را بر سینه‌ام گذاشتم، چشمانم را بستم و با نفس عمیقی آن را بوییدم و باز هم پرواز کردم به همان روستا. با همه زیبایی‌هایش، چشمه‌های آب خنک، درختان سپیدار بلند، دشت‌های پر از گل، خاک نمناک و صدای گله برگشته از مراتع. Thank you. دل هم هوس شکنجه دارد. نویسنده روح الله زرین کلا، متولد 1345 شیراز، لیسانس زبان و ادبیات عرب، آزاده. روزنامه را که با شتاب برداشتم، دو صفحهش از بالا تا پایین پاره شد و عکس صدام نیز که درست در صفحه میانی بود دو شقه شد. پاره شدن روزنامه را زود به ارشد آسایشگاه خبر دادم. اگرچه من مسئول روزنامه بودم و روزنامه ها تحویل من می شد، اما این ارشد بود که طبق مقررات باید آنها را سالم و تمیز تحویل می داد. به ارشد گفتم که می تواند با خیالی آسوده همه ماجرا را با مسئولیت خودم به عراقی ها بگوید تا شخص یا اشخاص دیگری تنبیه نشوند و قضیه روشن باشد. بچه ها هم بی تفاوت نبودند و دلداری هم می دادند. ساعتی بعد عراقی ها همراه ارشد آسایشگاه آمدند. دست ارشد من را نشان می داد. پس از چند تا پسگردنی و لگد و تیپا از پیچ و خم پله ها گذشته و در طبقه پایین منتظر آنها بودم. توی حیات و نزدیک ایوان درون جوی کوچک و سرسر مانندی افتادم که خدا را شکر فاصله زیادی با دفتر اردوگاه نداشت. سقوط من در جوی حیات کار سرباز خبیث و بدتینت عراقی یعنی راشد را آسان کرد. یعنی همین که دستم از دستش در رفت، پای راستم در دستش گرفتار شد. مرا کشید و کشید تا به اتاق دفتر اردوگاه رسیدیم. در آنجا یک سرباز منشی مشغول مطالعه بود. برای محاکمه من افسر نگهبان خیلی زود به جمع ما پیوست. از کیف سنگین و غیرعادی اداریش دفتر بزرگی را درآورد و آن را به منشی داد. من در آن موقع مترجم تازه کاری بودم و هنوز برخی حرفها و پچپچهایشان را نمی فهمیدم. خیلی زود صفحه اول دفتر تخلفات آماده شد. ردیف 1، نوع جریمه، جرم، پاره کردن روزنامه از سوره، ارگان حزب سوسیالیست بعث عراق. پس از آن افسر عراقی با یک سیلی محکم در گوشم خودی نشان داد و گفت: نام. گفتم: ببخشید نفهمیدم. دوباره پرسید. همراه یک پس کردنی گفت: نام. گفتم: روح الله علی، سرباز غولپیکر عراقی. پس از رد و بدل شدن نگاه‌های پرمعنی بین خودشان گفت: چی؟ روح، روح الله. و سر من گردویی شد در دست‌های پهن بزرگ و قفس ماننده او. وقتی دست دیگرش فرود آمد، ناخودآگاه فریاد زدم:
مردم خدا!
افسر عراقی گفت: نترس، نمردی. و خندیدند. گرچه آن روز شماره 1 این دفتر کذایی را به خود اختصاص دادم، اما تا امروز واقعا نمی‌دانم آیا من اولین متخلف و مجرم بودم و یا آن دفتر دفتر نخستین آنها بود. این ماجرا طولانی شد و نزدیک به 6 ماه ادامه یافت. اما اواخر هنگامی که طبق معمول چند دقیقه قبل از نهار زرین کلاه را در بلنگو صدا می زدند، دیگر حالم گرفته نمی شد و دلم هم اصلا نمی لرزید. آخرین روز ماجرای روزنامه در یک برنامه بشین و پاشو ناچار بودم با شماره های علی، همان سرباز غولپیکر عراقی، همراهی کنم. باور داشتم که جسم استخوانی من تحمل ضربه‌ای از پوتین‌های سنگین و غول‌آسای او را ندارد. تا 450 شماره ادامه دادم و دیگر چیزی نفهمیدم. به این ترتیب پاره شدن روزنامه از سوره به یک خاطره ناقابل تبدیل شد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم شد. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم. بلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن قبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن قبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. سالهاست تشنه یک صحبت طولانیم. ها به کجا میکشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم، تا تو بگیری و بمیرانیم. آمدم با آتش سالان، تا تو کمی عشق بنوشانیم. حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
وقت همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. همطور که میدونید در شرایط واگیری این بیماری هنوز هم هستیم و کماکان باید رعایت کنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو و اجتناب کنیم حتما از هر آنچه که این بیماری و ویروس رو بیشتر و بیشتر میکنه، که همه شما دیگه میدونم که همتون میدونید که مهمترین اونها حتما زدن ماسک هستش و رعایت فاصله اجتماعی. آرزوی واقعا سلامتی برای تک تک شما دوستان عزیز رو داریم. در این لحظه هم میخواییم بریم سراغ نمایش ماجراهای کروناتیک، ببینیم امروز برای شما راجب کرونا چه خواهد گفت.
ماجراهای کروناتیک. همه ما باید به فکر سلامت خودمون باشیم.
مینو یه خبر خوشفرد دارم.
چی شده؟
چند روز اداره رو تعطیل کردم. به نظرت با چی کار کنیم؟
خب بشینیم تو خونه پروتکل رو رعایت کنیم.
نه خانوم، از یکی از دوستان ویلاشو گرفتم بریم شمال.
شمال؟ حرفشم نزن حمید، تو این کرونا بازار کی میری شمال؟
خیلی خب، حالا که دلت نمیخواد بریم.
ای چیزه حمید، میگم حالا ویلاش کجا هست؟
وسط کویر لود. ویلاش کنار دریاست دیگه.
وای نه، من به وجدان خودم قول دارم که دستور عمل ها رو رعایت کنم.
آفرین به شما، آفرین، خیلی خوبه. من به عنوان راوی نمایش ازتون تشکر میکنم.
حمید، میگم حالا چند روز ویلا رو گرفتی؟
یه بابا
جوجو بزنیم، قایق سواری بکنیم، موجم اونجاست. البته نه موج کرونا.
وای حمید، انقدر اصرار نکن، تو که میدونیم از این کنج این قرنطینه تکون نمیخوریم.
آها آفرین، این کار خیلی خوبیه، این درسته.
فکر میریم 3 ساعت ترافیک گیر میکنیم. وای چه کیفی میده، دلم اینقدر برای ترافیک جاده شمال تنگ شده.
ای ماما، آخه ترافیک چه کیفی داره؟
کیف داره دیگه، بوغ میزنی، باید تو موقعیت قرار بگیری تا بفهمی چه لذتی داره. حالا چی کار کنیم مینو؟
مگه هم از قرنطینه بیرون نمیذارم؟ مگه اینکه یه کار واجب داشته باشیم شمال؟ خب بعد اگه کسی از همون پرسید بهش بگی.
خب من میگم دکتر گفته آلودگی هوای تهران ریت و اذیت کرده.
خب
دکتر گفته اورژانسی خانمتو ببر شمال.
واقعا که برای یه شمال رفتن میخوای دروغ بگیم؟
حمید میتونی بگیم باغ پرتقال داریم، خب، یا باغ موز، میخوام بریم به باغمون سر بزنیم.
آره موز تو شمال عمل نمیاد.
ای خب میگیم همین امروز به ما اطلاع دادن عمه تو سکته کرد.
من که عمه ندارم.
این خیلی خب، حالا مثلا داریم دیگه، بعد عمت هم هیچ کسا تو دنیا نداره جز من و تو.
خوبه، میگیم دکتر گفته عمتون میخواد حتما قبل از فوت شماره یه هفته تو شمال ببینه.
آره.
به دیگران دروغ گفتید و مثلا اونا هم باور کردن. به وجدان خودتون چی میخواید؟
برو ببینیم بابا، دو سیخ جوج کنار دریا بزنی وجدانت هم راضی میشه.
بله. میگم حمید، اگه جریمه‌مون کنن چی؟
بالاخره هر کی تابوس خواهد باید جور مکزیک هندوستان
کشن.
بله.
پس کرونا چی میشه؟ قرنطینه؟
ببین، ما سهم خودمون ادا کردیم، 3 ماه تو قرنطینه بودیم، یه ذره هم دیگران مراعات کنن.
راست میگی دی آقای رابی، 3 ماه آزگار از کنج این خونه تکون نخوردیم. فقط 3-4 بار رفتیم شمال، 6-7 بارم رفتیم مهمونی و
بله همی. کاملا متوجه شدم. آه. ولی باید خدمتتون عرض کنم که جاده بسته است.
ببین من دیگه این حرفا حالیم نمیشه، حالا که قصد کردیم بریم باید بریم. حمید یه کاریش بکن.
چیکارش کنم؟
من نمیدونم، یه کاری بکن دیگه، یه راه حلی پیدا کنم. دلم شما بازم مردم.
خودتو ناراحت نکن، یه دوستی دارم بالون داره، بهش میگم ما رو برسونه.
بالون؟
وای بالون حمید عالی میشه. تو آسمونم عمرن دست کرونا به همون برسه.
من شده بشقا پرنده کرایی کنم تو رو میرسونم شمال مینو.
بله تو خیلی خوبی.
ای وای من دیگه اصلا حرفی ندارم.
با تو بالون نشستم یه مرغ تر.
شبتون بخیر. ساعت 15:25 دقیقه. سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی نمایش و با درود فراوان از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردین. این شبکه همه شما دوستان عزیز میدونید که شبکه منتخبیه که شما دوستانی که علاقه‌مند به نمایش‌های رادیویی هستی حتما میتونید شنونده این شبکه باشید. ما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز هستیم.
به نام خدا، دکتر سید عالی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. در ایامی که ما با بیماری کرونا مواجه هستیم، در این اپیدمی ما نیاز به داروهای مختلفی داشتیم. بعضی وقتا این داروها خب کمیاب میشن. متاسفانه بیماران و همراهان بسیار نگران از ما میخوان که ما نسخه بنویسیم که برن از بیرون تهیه کنن و گاهن اینها میرن و از افراد شیاد و کلاهبرداری مواجه میشن و سودجو در این زمینه. و من بارها دیدم که داروهای تقلبی به این افراد دادن و بیمارشون به خطر افتاده. من خواهش میکنم اگر دچار بیماری شدید اعتماد کنید به کادر درمان. اگر بیمار شما در بیمارستان بستری هستش، بالاخره درمانهای روتین رو میتونن در بیمارستان برای بیمار تهیه کنن. فشار به پرسنل درمانی نیارید که فلان دارو رو فلان فرد از فلان محل تهیه کرده. ما گاهن این داروها رو باز کردیم، توشو دیدیم یا لیبلشو برداشتیم، دیدیم پشت سر اون یک آب مقطر شاید یا یک کارتن معمولی با قیمت بسیار پایین بیشتر نیست. افراد سودجو هرگز پزشک نیستن، هرگز کادر درمان نیستن، اگر باشن بسیار کم هستن و این افراد هرگز دلسوز شما نیستن، چون دارن از شرایط بد مردم سوء استفاده میکنن. هرگز کسی که داروی رو گرانتر از قیمت واقعیش به مردم میده دلش برای مردم نسوخته. مسلماً این فرد سودجوهای دیگه‌ای هم خواهد کرد، داروهای تقلبی هم به شما خواهد داد. کسی که داروی واقعی رو بخواد به کسی بده و تهیه کنه مسلماً با قیمت مناسب میده، چون دلسوز اون فرد بوده. ولی وقتی به شما داره داروی یا غیرقانونی میده، این فرد دلسوز نخواهد بود. اگر دلسوز بود سر این دارو دست اون نبود، باید در محل اصلی خودش میبود. خیلی از داروهایی که خیلی هم لازم بوده، گاه هم کم بود بوده، ما استفاده نکردیم، اتفاقی نیفتاد، چون جایگزین داشتیم، داروی مشابه داشتیم. پس از شما خواهش میکنم اعتماد به کادر غیر درمانی نکنید، اعتماد به رسانه‌ای جز رسانه ملی نکنید. ما قسم خوردیم، ما قابل پیگیری هستیم، ما خودمون رو در معرض بیماری قرار دادیم، ما بارها دچار این بیماری شدیم، ما مرگ رو به چشم خودمون دیدیم. پس میترسیم، هم برای جامعه هم برای آخرت خودمون. هرگز من در کادر درمانی زحمت کشیده در معرض کرونا این گونه تقلب بازی ها رو ندیدم. پس آن کس که به شما دارویی رو خارج از عرف و مسیر وزارت بهداشت میده، اون فرد دلسوز نیست، چون دارد سودجویی میکند و مسلماً کسی که سودجویی میکند میتواند به راحتی تقلبی اون دارو هم به شما بده. پس از این شرایط نگذارید دیگران سودجویی کنند. اگر بیمار بدحال هست، حتماً با همان شرایط بیمارستانی درمان خواهد شد. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، بیماری از همتون دور باشه و در دام افراد سودجو و شبکه‌های مجازی سودجو نیفتید.
رادیو نمایی.